أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اشکال هفتمی که متعرض شده بودن این بود که شما برای اینکه از شر تسلسل راحت بشید، اومدید اصلا گفتید که مواد ثلاث امور ذهنی هستند و خارجیت ندارن. ولی اگه دقت کنید باز همینجا تسلسل هست، برای اینکه شما در ذهن میگید که این شی متصف میشه به امکان یا وجود یا امتناع. خب ما میگیم خود این اتصافش به امکان به چه گونه است؟ مجبورید بگید که به ضرورت، چون اگه نگید به ضرورت باید انقلاب رو جایز بدونید، در حالی که انقلاب محاله. و ما بعد نقل کلام کنیم در خود همون ضرورت، میگیم اون وجوب که برای این امکان ثابت شد به چه نحوه، آیا به ضرورت یا بل امکانه یا بل امتناع. باز مجبورید بگید به ضرورت، به همون دلیل که انقلاب محاله، و همینطور تا بی نهایت پیش میره. پس بنابراین باید بی نهایت وجوب شما قائل بشید. بعد هم اومدن گفتن نه، اصلا ما به این خودمونم مقید نمیکنیم به این که بگیم حتما وقتی شیء این ممکن بود امکان برایش ضرورت داره. هر جور شما میخواید بگید، بالاخره که باید یکی از مواد ثلاثه داشته باشه. اگر چیزی متصف است به امکان، اتصافش به امکان یعنی همین ممکن بودنش، بالاخره یا باید واجب باشه یا باید ممکن باشه یا ممکنه. وقت بعد نقل کلام میکنیم در همین احد الامور الثلاثه که عبارت است از وجوب یا امکان یا امتناع، میگیم اینا که ثابتن برای اون امکان قبلی، اینا آیا به نحو وجوب یا امکان یا امتناع. مجبورید بگید یا به نحو وجوب یا امکان یا امتناع. پس دوباره نقل کلام میکنیم در احد الامور الثلاثه ثانی، اینا که ثابت شدن برای موضوعاتشون باز باید به نحو وجوب یا امکان یا امتناع باشه، و همینطور باب تسلسل باز میشه. این اشکالی بود که متعرض شدن. مرحوم آخوند اشاره میفرمند به این که تسلسل مقدمه یا تمهید جواب. تمهید جواب این است که تسلسل دو گونه است. یک تسلسل بالقوه، یک تسلسل بالفعل. تسلسل بالفعل همون چیزی در بحث علت و معلول میگن. میگن اگه بخواد این معلول علتی داشته باشه، چه قهرن باید علتش بالفعل باشه. چرا؟ برای اینکه معلول حدوثاً و بقاءاً احتیاج به چی داره؟ به علت. پس باید علت همین الان باشه. اگه خودمون علت هم علتی داره، خب اون علتش هم پس همین الان باید باشه. و همینطور این تسلسل تسلسل بالفعله، یعنی بالفعل مجموعه ای از موجودات هستن بی نهایت، که خود اینم تازه مطلقا محال نیست. این تسلسل بالفعل در صورتی محاله که اجزایش بینشون ترتب باشه و مجتمع در وجود باشن. اما یه تسلسل داریم که تسلسل بالقوه است. تسلسل بالقوه یعنی اصلا سلسله بی نهایتی بالفعل وجود نداره. کجاست که سلسله بی نهایت وجود نداره؟ یعنی یکیش مثل عدد. شما این زنجیره عدد که یک حلقش یکه، حلقه اولش حالا به فرض اینکه عدد یکم عدد باشه یک، حلقه دومش دو، حلقه سومش سه. خب این زنجیر تا کجا میشه بگیم عدد به یه جای ختم میشه؟ خب هر عددی شما در نظر بگیرید میشه به اضافه یک بکنی، میشه یه عدد بالاتر. پس این زنجیره عدد یعنی سلسله عدد بی نهایته، ولی این بی نهایت بی نهایت بالقوه است. یعنی شما اعداد بی نهایت بالفعل که یکیش یک باشه دومیش دو باشه و بی نهایت همشم در خارج باشه، اون چه دارید متناهیه. پس چرا بگیم میگن لایتناها؟ میگن لایتناها یعنی توان این که بازم پیش بره داره. تا کجا؟ تام نداره. چون تا نداره بهش میگن لایتناها. نمیشه بگیم عدد به یه جای که رسید دیگه بعد از اون عدد نیست. نه، هرچی بری بازم عدده، تازه عددش هم بزرگتره. هرچی میری عددش بزرگتر میشه. یا مثلا در تقسیم جسم، یعنی این جسم رو اگه تقسیم کنیم میشه دوتا. خب حالا هر کدومش هم باز میشه تقسیم کرد، وقت میشن چهارتا. هر کدوم از اون اجزا رو هم میشه تقسیم کرد، وقت میشه هشتا. خب تا کجا؟ تا کجا این تقسیم ادامه داره؟ میگن عقل میگه تا بینه. شما ممکنه در خارج قدرتشو نداشته باشی، ولی از نظر عقلی تا بی نهایت این تقسیم راه داره. یعنی هیچ جا ختم نمیشه. تا بی نهایت معناش نه اینکه شما تقسیمات بی نهایت در خارج دارید. نه آقا، در خارج الان یه چیز دارید، تازه وقتی دیگشم کردید یه تقسیم کردید، نه بی نهایت تقسیم. بی نهایت تقسیم بالفعل نیست. این که میگن تسلسل یعنی بی نهایت بالقوه، بازم بی نهایت بالقوه به این معنا نیست که یعنی این بالقوه یک وقت بالفعل می شود. نظیر این که میگیم این بچه مجتهد بالقوه است، بعد یه روز خب میشه مجتهد بالفعل. نه آقا، به این معنا نیست. هیچ وقت فعلیت پیدا نمی کنه. لذا میگن این بالقوه به معنای تسلسل لایقفیه، یعنی یه جای وای نمیسته، یه جایی نیست که برسی به مرز و بگی دیگه از اینجا به بعد نیست. لذا تسلسل بالقوه یا لایقفی. تسلسل لایقفی یعنی متوقف به یه جایی نمیشه. میفرمان آخون اونی که حالا این تمهید چه شد؟ تسلسل دو قسمه. حالا میفرمان که بعد از تمهید ازا تمهد هازا نقو التسلسل مذکور فی المواد سلاس تسلسل بالقوه. یعنی چه؟ یعنی شما انسان رو با وجود میسنجید، میگید الانسان موجود بالامکان. خب اینجا الان یه کیفیت پیدا شد به نام امکان. بعد میگید خب اتصاف این وجود به امکان به چه نحوه؟ به نحو ضرورته. پس امکانو نسبت الوجود الال انسان ممکنتون به ضروره. بعد میگید خب این نسبت ضرورت که اینجا گفتی به خودش چطوره؟ اینم باز میگید آقا ضرورت و نسبت الوجود نسبت الامکان الالانسان، این ضرورت هم چیه؟ بس ضروره. خب الان میشه تا بی نهایت رفت، ولی تا بی نهایت به معنای این که هیچ جا بند نمیشه، نه این که تا بی نهایت یعنی بی نهایت موجود میشه در خارج. پس این تسلسل اون تسلسلی نیست که محاله. اونی که محاله این تسلسل بالفعله، تازه اونم نه همه مواردش. اگر تسلسل بالفعل بود شرایط دیگری هم داشت اون وقت میشه محال، اما اگر تسلسل بالقوه بود از ریشه اصلا محال نیست. اینجا وابسته به ذهن شماست. تا هر جایی که ذهن شما فعالیت بکنه این سلسله ادامه پیدا میکنه. ابتدا در خارج یه چیز دیدید و اون زید بوده. اصلا در خارج که نداشتیم چیزی به نام امکان. اومدید تحلیلش کردید، خب تحلیل یعنی کار ذهن به انسان و وجود. وقتی تحلیل کردید بعد دیدید خب خراب شد، ذهن که یکی بود این شد دوتا، انسان و وجود. اومدید یه نسبت بینشون برقرار کردید، نسبت اتحادی، گفتید الانسان و موجود. این نسبت مال خارج نیست، مال ذهنه. هیچ که نمیگه نسبت بین، یعنی حالا آخون نمیگه نسبت بین وجود و انسان در خارج هست، نمیگه اینا در خارج عین همن و نسبت معنا نداره. پس این نسبت تو ذهن پیدا شد، کیفیتش به طریق اولا. وقتی اون گل انسان و موجودون بل امکان، پس این امکان تو ذهنه. حالا خود این امکان که برای نسبت هست، میگیم نسبت الانسان الالوجود ممکنتون. این وقتیه که شما بیایی بین این نسبت و امکان که بین نسبت و امکان که خودش یک موصوف، نسبت امکان یک صفته، ارتباطش رو در نظر بگیریم. بعد از در نظر گرفتن ارتباط کیفیتش رو در نظر بگیریم، میگه کیفیتش به ضرور است. نسبت انسان به وجود ممکن است، این به ضرور ممکنه، یعنی امکان ضروریه. دوباره میایید نسبت این ضرورت را به این نسبت به امکان، میگید نسبت الامکان الانسبه، یعنی نسبت الانسان الالوجود. این نسبت الامکان الان بله ضرورت و نسبت امکان الى نسبت الانسان الى الوجود، این هم چی؟ ضروریتون یا به ضرورت. یه ضرورت جدید پیدا میشه و همینطور هی کشش میدید. کش دادنش دست شماست، هر وقت کشش ندی کش پیدا نمیکنه. این همونیست که میگن چون امریست ذهنی، هر وقت شما ذهنتون رها کرد رها میشه. این تسلسل محال نیست. این جوابو که اجمالا دادن، بعد وارد میشن در یک مقدمه‌ای بیان بکنن تا یه جواب تفصیلی بدن. اون جواب تفصیلی چیه؟ حالا میخواید این عبارت رو یه سطر رو بخونیم. ول جواب ان تسلسل ها هنا به معنا لایقه. تسلسل در اینجا به اون معنای ترتب موجودات به صورت بالفعل بی نهایت نیست که محاله، بلکه تسلسل در اینجا به معنای لایقفه، یعنی این سلسله متوقف نمیشه به جایی. لأنه حاصل من اعتمال ذهن، برای اینکه این تسلسل پدید میاد از فعالیت ذهن، تصرفات ذهن اینو به وجود میاره. خب تا هر جا شما ادامه بده ذهنت این ادامه پیدا میکنه، هر جا رهاش کرد رها میشه. من غیر ان ینسا و الیه الامر به حسب نفسه، بدون اینکه سیر کند به این تسلسل به سمت بی‌نهایت، واقع به حسب خودش، یعنی واقع خود به خود بی‌نهایت نیست، واقع یه زید آقا همین، خیلی هم محدوده. اما شما میاری تحلیلش میکنی به انسان و وجود، بعد یه نسبت اینجا درست میشه، بعد میگی خب حالا این کیفیت نسبت چجوریه؟ امکانی. همین اولیش ساخته یه ذهن شماست، تا چه برسه به بعدیاش. همین اولیش میتونی نسازی، اگه اولیش رو نسازی خود اولیش هم نیست. و ینقطع او به انقطاع اعتبار العقل و قطع میشه این زنجیره با قطع شدن لحاظ عقل شما. هر وقت لحاظ نکردی تموم میشه. پس این تسلسلی نیست که محاله. مثل این که اگه بیکار باشی یا آقا این تقسیم میشه، فرض کنید مثلا این 15 سانتی متر تقسیم میشه به 2 تا 7 سانتی متر و نیم. تقسیم هم نمیکنی در خارج، ولی تو ذهنه. دوباره هر کدومش تقسیم میشه به نمیدونم 3 سانتی متر خورده ای. دوباره همینطوره بشی. هر چی بخوای پیش بری میشه. یا روی کاغذ بیار. اما و تحقیق و حاصل مقام، این تحقیق اصلش در چیز هست؟ در تلخیص المحصل از مرحوم خواجه صفحه 107 هست. آخوند فرمان که شما در بحث وجود ذهنی بفهمید. نه خارجیه تسلسل بالفعل، چون محاله، اون خارجیش محاله، ذهنش محاله. اونی که محاله میگن یه همچین چیزی تو خارج محاله، یعنی تو خارج نداره. نه اصلا نیست، اگه باشه تو ذهن که میشه ممکن، چون محاله یعنی چه؟ نشدنیه. چی نشدنیه؟ همون که اجزاء بالفعل در خارج باشن. خب این میخواد چی بفرمد؟ این پس بد تحقیق، در این بد تحقیق 4 امره، فیه امور اربعه. یک امرش تمهید للجواب، میخواد اون جوابی که آخوند میخواد بده اول به ما یه مقدمه ای رو عرضه میکنه و اون مقدمه اینه و هو ان، در وجود ذهنی خوندید، ان صورت العلمیه اولا و به ذات حاکیتون للواقع. صورت ذهنی کارش نشون دادنه و این کار اولیش، اولا و به ذات خودش اصلا مورد توجه نیست. شما که دارید به این تخته نگاه میکنید فکر میکنید دارید تخته رو میبینید، اصلا هیچ توجه ندارید به اون صورتی که داره تخته رو نشون میده. اون صورتی که تخته رو نشون میده کارش نشون دادنه، اما خودش مورد توجه نیست. اولا و به ذات حاکیتون للواقع فهیه آلتون لملاحظت الواقعه و ما بهی ینظر، چیزیست که به وسیله او نگاه میکنه، مثل عینک در چشم من میمونه. من تا نگفته بودم عینک اصلا توجه به عینک نداشتم، حالا که گفتم عینک توجه کنم. عینک کارش اینه که من با شما رو میبینم، چیزهای دیگر رو میبینم، خودش مورد توجه نیست. صورت علمیم شأنش حکایته و این حکایت ذاتیشه و این مسئله که حکایت ذاتیشه یکی از ارکان معرفت شناسیه، که اون غربی ها به این توجه نکردن که همشون دوچار شکن. اینجا رو اگه دو میگرفتن، چون اصلا اونا بحث معرفت شناسی رو از تصدیقات شروع میکنن، در حالی که معرفت شناسی خیلی وسیع تره. علم حضوری یکی از ارکان معرفت شناسی اونا ندارن. تصورات و حکایت تصوری که یک چیز ضروری و غیر قابل تخلفه، باز اونا اصلا متعرض نیستن. لذا میدن از کمر میخوان این ساختمون رو بسازن، مثل یک معمار نادونی که میاد به بناش میگه این 1 متر زیر رو ولش کن، از اون 1 متر به بالا بساز. اما امکان نداره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ظلمت جهل بدتر از همه چیزه. یکی از کسانی که مخلد در آتشه و مساوی با کافر و منافق در این حکم همین شاک، چون در روایات شفاعت داره وقتی شفاعت تموم میشه که دیگه آخرین شفیع هم در بعض روایات داره خود خداست، یعنی اونایی که دیگه هیچ شفیعی زورش نمیرسه کارشو انجام بده خود خدا وارد میشه. ولی بعد از همه شفاعت ها سه گروه میمونن تو جهنم: کافر، منافق و این بدبخت شاک. این شاک هم با اونا مساویه، چون ظلمت مونده تو همون ظلمت با و از ظلمت شک و جهل و نادانی خلاص نشده، نیومده به طرف. بالاخره میگن آقا صورت علمیه، یه امر وجدانیه، هر چی میخوای تصور کن، هر جغور بغوری رو میخوای تو ذهنت تصور کن، ولی ببین چه قشنگ چیزی رو نشون میده که شاید تصور کردی، همون جغور بغوره رو تنشون. شما یه حیوان تصور کن، یه دستش مثلا کلوپ باشه، دست فیل باشه، یه دستش نازک باشه مثل پای لک لک، یه پاش مثلا کوتاه باشه، یه پاش بلند باشه به طوری که تا کرده. خب این وقتی تصور کردی یه همچین چیزی داره نشون میده، بعدم میگی اونی که من تصور کردم واقعیت نداره. چی واقعیت نداره؟ تصورت یا واقعش؟ واقع. چرا؟ برای اینکه خود تصور مورد غفلته. همواره تصور شأنش چیه؟ حکایت کردن از اون واقعه، و هیچ خطا هم در این نداره. شما میگه آقا رنگا تو خارج نیست، باشه نباشه، من که تصور قرمزی کردم دارم قرمزی رو چیه؟ میفهمم. قرمزی رو من دارم میفهمم، حالا میخواد باشه میخواد نباشه کاری هم نداره به اینکه تو خارج باشه یا نباشه. خب پس صورت علمی اولا و به ذات حاکیتون للواقع، فهیه آلتون لملاحظت الواقع و ما به یونزر. خب اگه اینطوری شد ولا حکم لها، در اینجا نمیتونی بگی صورت علمیه مجرده، نمیتونی بگی صورت علمیه کیف نفسانیه. چرا؟ چون وقتی میتونی اینو براش حکمی بار کنی که خودش رو چیکار کرده باشی؟ تصور کرده باشی. تصورم فرق اینه که به خودش توجه بکنی، فرق اینه که مورد توجه چیه؟ تمام توجه شما به اون واقعه. فهینما تقول الانسان و جوهران زو ابعاد ثلاثه تا آخر. اینجا منظورت اینه مفهوم انسان جوهره؟ هریه. واقع انسان جوهره، یعنی اونی که این مفهوم ازش حکایت میکنه. دارای ابعاد ثلاثه اون زید خارجیه، تصور زید که ابعاد ثلاثه نداره، نامن اون آدم خارجیه. پس تمام احکامی که میاری مال چیه؟ مال اون واقع. انسان نامیز جوهر مثلا حساس، همش مال اون. خود این صورت هیچ مورد توجه نیست. حالا اگه اومدی بهش توجه کردی، مثل اینه که عینک رو برداری بهش نگاه کنی، دیگه این عینک کاره نشون دادن رو نداره، دیگه منعزل میشه از اون وضع قبلیش. وقتی اومدی به خودش نگاه کردی، این میشه یک چیز دیگه، و البته خب احکام خودشو داره. اینجاست که شما میگی مثلا کیف و نفسانی. فهینا ما تقول الانسان جوهران زو ابعاد ثلاثه، الجوهر و ما بعده احکام لواقع الانسان المحکی به صورت العلمیه لا لنفس صورت العلمیه. پس بنابراین صورت علمیه خیلی روشنه که حالت ابزاری داره، حالت ارائه داره. شما مثل آینه میمونه، آینه تا وقتی شما رو نشون میده که خود آینه رو نمیبینه. ای رفتی سراغ آینه دیدن، مثل وقتی میخوایی برای عروسی آینه بخری، اون وقت دیگه خودت رو نمیبینی، آینه رو داری میبینی. و اذا نظرت الیها نفسها بله امکن لک ان تحکم علیها به انها مثلا کیف نفسانی او ممکن او یا هر حکم. این تمهید اون تا این تمهیدو که آخون میگه، مسئله دوم شد میگه و اون که یه اشکال خیلی عمده اینجا مطرح میشه که این حرفی که آخوند در جواب این اشکال میزنه باز یکی از چیزای کلیدیه در معرفت شناسی. و اون مسئله دوم اینه، این قلت کیف یکون صورت العلمیه آلتن غیره ملحوظ فی نفسها ما انل حکما یقولون از صورت العلمیه هی المعلومت بالذات و واقعها معلوم بالعرب. یه شما اومدید به ما یاد میدید که صورت علمیه حاکی خودش گمه، اصلا مورد التفات نیست، در حالی که یه مسئله ای ما داریم. میگن در علم حصولی، ملاحظه بفرمایید، علامه طباطبایی صریحا توی نهایه دارن یا در بدایه یادم نیست یکیش، اونجا میفرمایند که علم حصولی دو تا معلوم داره، یک معلوم به ذات که عبارت از چی؟ خود صورت. خود صورتی که برای شما معلومه، یه معلوم بالعرض و اون عبارت هست از چی؟ چیزی که صورت او رو نشون میده. میر دامادم فرموده معلوم بالمجاز، یعنی مجازن معلومه، مثل جرالمیزاب میمونه. اگه گفتی جرالمیزاب چطور مجازه؟ اینجا مجازه، اون اصلا معلوم نیست. خود آخوندم یه جا دارن صریحا میگن هر جا ما گفتیم بالعرض یعنی مجاز. خب پس اون که اصلا هیچی، اون که اصلا بذارش کنار، اون فقط مال عرف خوبه معلوم بودنش، با دقت فلسفی او اصلا معلوم نیست. اونی که معلومه عبارت است از چی؟ از خود صورت علمیه. از چطور شما گفتین این ابزاره، خاصیت ابزاری داره، خودش مورد توجه نیست، تمام توجه به واقعشه، این که با هم تعاقد داره؟ خب پس مستشل میگه چگونه صورت علمیه آلت است و مورد ملاحظه و توجه نیست، با اینکه حکما میگن صورت علمیه معلوم به ذاته و اون خارج معلوم بل عرب. قول تو آخوند فرمان که معنا کونل واقع معلومن بل عرب انهو اذا جعل فی حد نفسهی موضوعاً لم یهمل علیه انه معلوم. یه دقت فلسفی یه چیز دیگه نظر داره، نه اینکه اون خارج معلوم نیست. شما میگید درخت، وقتی من دارم نگاه به درخت میکنم، فیلسوف میگه درخت معلومه به ذات نیست. یعنی چه؟ یعنی اگه درخت و موضوع قرار بدی هیچی دیگه نباشه، هیچی دیگه نباشه. چون وقتی میگی معلوم به ذات، یعنی خود ذاتش اگه موضوع قرار گرفت، حکم معلومانو چیه؟ حکم معلومانو چیه؟ داره. برای اینکه معلوم به ذات میگی شما، معنای معلوم به ذات اینه. معلوم به ذات یعنی به ذاته معلومه، یعنی اگه ذاتش رو عقل بهش نظر کنه، با قطع نظر از هر چیز دیگر او چیه؟ معلومه. خب نیست؟ اگر شما از درخت صورت علمیه نداشته باشید معلومه میشه؟ بله؟ درخت میشه برای شما معلوم؟ خب معلومه که معلوم نیست. پس درخت معلومه به ذات نیست، یعنی این که اگر خودش باشه و خودش معلوم نیست. اذا جو الفی از نفس موضوعا لم یحمل علیه انه معلوم الا بالعرض. اگه یادتون باشه ما قبلا میگفتیم اگه انسان رو موضوع قرار بدی، بخوای حمله موجودان برش بکنی، عقل میگه نه آقا، الانسان و لا موجود و لا لا موجود. اگه بخوای موجودان رو برش هم بکنی، عقل نمیپذیر. اگه جسم رو موضوع قرار بدی، بعد بگی ابیض، عقل میگه نه آقا، جسم لا ابیض. میگم بابا خب جسم سیفیده. میگه باشه، جسم که سیفیده، تو چی رو موضوع قرار دادی؟ من که عقلم، کارم چیه؟ دقته. من عرف نیستم که شما میگی جسم سفیده، منظورت جسم تخت سفیده. باشه، بگو هذا الجسم. ولی وقتی گفتی هذا الجسم، اگه بما هو جسمون بگی، باز عقل زیر بار نمیشه. بگی هذا الجسم، اما بما هو جسم، ابیض میگه نه، بما هو جسم من که ابیضیتش نمیبینم. پس اگه میخوای بگی ابیض، باید بگی هذا الجسم الابیض. یعنی اول خود ابیض بودن و تو موضوع چیکار کنی؟ اگه میخوای بگی انسان موجوده، باید بگی الانسان موجود. او حق میگه بله واقعا موجوده. انسان موجود عین وجوده، چطور میشه موجود نباشه؟ او موجوده. این حرفای آخونده، من دارم فرمایشات ایشونو میگم، البته حرف علامه غیر اینه. علامه میگه همون وقت هم که تو میگی انسان موجود و موضوع قرار میدی، بازم موجود نیست. اون مثل عمای موجود میمونه، مثل جهل موجود میمونه. بالاخره پس بنابراین اگه میگن واقع معلوم بالعرضه، یعنی معلوم به ذات نیست. یعنی اگه خودش و ذاتش و موضوع قرار بدی، حکم معلومیت رو نداره الا بالعرض. و اما صورت العلمیه، حالا بلا بالعرض بگیم و الا بالعرض و به واسطت صوره. اون واقع رو اگه میخوای بگی معلومه، باید بگی چون صورتی من ازش دارم، به واسطه اینکه اون صورت رو ازش دارم معلومه. یعنی الشجر و ز صورت اندی، وقتی معلوم، نه الشجر و فی ذاته، الشجر و صورت ذهنیت لی. اون شجری که صورت ذهنی برای من داره، اون البته چیه؟ اونجا عقل میگه بله معلومه. اما همین که گفتی صورت لی، یعنی پس شجر برای معلوم بودن ذاتش کافی نیست، احتیاج داره به اون صورته. و هازا به خلاف نفس صورت، نفس صورت العلمیه. اما خود صورت علمیه معلومه یا به ذات یا بالعرب؟ خود صورت علمیه رو اگه موضوع قرار بدی، عقل میگه چی؟ میگه اون دیگه به وسیله یه صورت معلوم نیست. درخت خارجی را شما با صورت میفهمی. خود صورت چی؟ اگه بخوای با یه صورت دیگه، وقت هیچ وقت هیچی نمیفهمی. برای اینکه این صورت با یه صورت دیگه، اون صورت هم با یه صورت دیگه، حلم مجر را فیت سلسل. و اینجا هم علیت و فعلیت در وجودم میخواد، چون تا صورت نباشه وسیله فهم محقق نمیشه، اون وسیله فهمه. پس اگر شما میخوای صورت را باید با یه صورت دیگه بفهمی، هیچ وقت فهم محقق نمیشه. پس بنابراین به خلاف نفس صورت علمیه، فانها معلومتون بالذات و بلا واسطه. اونی که میگن معلوم بالذات و معلوم بالعرض، معناش اینه لا ان احکام المترتبه لسوره و انها مقصودتون بذات. معنای معلوم بذات این نیست که وقتی شما هر حکم میکنی مقصود بذاتت خود صورته، احکام مال صورته، این نیست که. اون بحث معرفت شناختیه. عقل میاد یه دقتی میکنه، میخواد ببینه معلوم شما چیه، نه موضوع شما چیه. معلوم به ذات شما میگه صورت علمیه است، و واقع اگه معلومه به خاطر اینکه این صورته رو داره. نظیر اینکه سفید به ذات خود سفیدیه، و این جسم اگر سفیده به خاطر اینکه سفیدی رو داره. اگه این سفیدی رو جسم نداشت، هیچ وقت عقل زیر بار نمیرفت که شما بگی سفیده. پس معنای معلوم بالعرض این نیست که اون معلوم نیست، معناش اینه که به ذات معلوم نیست. یعنی اگه صورت نباشه معلوم نیست، و اما وقتی صورت بود معلومه. همطوری که وقتی سفیدی رو جسم بود، جسم چیه؟ سفیده. اگر بی خود اینطور تعریف میکنی، تعریف درست نیست. حالا اینا یه بحث معرفت شناسی، اگه خواستید باید بیاد بحث معرفت شناسی بکنیم. حضور صورت صفت چیه؟ صفت صورته. علم صفت کیه؟ صفت منه. پس علم صفت عالم است، حضور صورت صفت عالم نیست. چی نتیجه میده؟ علم حضور صورت نیست. هر کی میخواد گفته باشه شما باید عقلت رو معیار قرار بده، دقیق نگاه بکنه میشه یا نمیشه. علم حضور صورت نیست، حضور صورت شرط علمه، علم یه چیز دیگه. حیثیت حکایتش خیلی روشنه و تحلیل هذا المقام ان کون شیئه. اون البته یه نکته ای داره که حالا میرسیم بهش میگم انشاءالله. تحقیق این مقام همون فرمایشی است که خواجه در نقد المحصل صفحه 107 فرموده. گفته چی؟ گفته کون الشیء معقولا منظورا فیه للعقل غیر کونه آلتا للعاقل فی تعقله اذ لا ينظر فیه بل انما ينظر به ما دام کونه کذلک. اگر یه چیزی رو خودش مورد توجه قرار دادی و نظر در خود او کردی، این که شیء معقول و منظور فی باشه برای عقل شما، یعنی عقل شما او رو تصور کرده و به او نظر داره، غیر از این است که او ابزاری باشه برای عاقل در تعقل. چرا غیر همه؟ زیرا اگه ابزار شد دیگه لا ینظر فی، در صورت ابزاری ما بهی ینظره، دیگه ینظر و فیه نیست، ما فیه ینظر نیست، دیگه به خودش نگاه نمیشه. بل انما ینظر و به مادام کنه کذالک، مادامی که ابزاره فقط به وسیله او نگاه میشه، به خودش نگاه نمیشه، مثل عینکی که در چشمه. مثلا اذا عقلنا الانسان مثلا به صورت فی عقلنا و معقول ما هم انسان شد، یعنی واقعا درست انسان رو تعقل کردیم. فنهی نهنهین ازن لم ننظر در اون صورتی که بها نعقل الانسان، ولا نحکم بر خود صورت به حکم، ولا نحکم بر صورت اون وقتی که حکم میکنیم بر انسان که انهو جوهران، نه لا نحکم بر صورت بکنه ها جوهران و عرضا. بله ثم اذا نظرنا فی تلک صورت الحاصله و جعلناها معقولتا منظورا الیها، اون وقت البته وجدناها عرضا قائما به غیره. حالا به اشکالش دیگه فردا انشاءالله. سلام علیکم.